أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. روایاتی را در زمینه اخلاص و خلوص نیت قرائت می کردیم. در ادامه همان روایات قال ایزن، یعنی قال صادق علیه السلام، فی قوله تعالی قال انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. این آیه در آخر سوره کهف، آیه 110 سوره کهف، منتها بخش اول این آیه در سوره فصلت هم آمده. اونجا هم داریم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه. اونجا بعد از این عبارت میفرماید فاستقيموا اليه، استغفروه، استقامت داشته باشید الیه، استقامت به سوی او، استغفروه، استغفار بکنید. آدم می فرماید و ویل للمشرکین، وای به حال مشرکینی که بله این حالات را ندارن، نه استقامت الیه دارن، نه استغفار دارن. ویل للمشرکین. بعد درباره مشرکین هم می فرماید الذین لا یؤتون الزکاة، اونایی که زکات نمیدن اونا مشرکن. و هم بل آخرت هم بله کافرون، به آخرت هم ایمان ندارن. خب اونجا قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الهکم اله واحد فاستقیموا الیه و استغفروه. جالب اینه که در سوره فصلت راجع به استقامت دو تا آیه داریم، که همین آیه است که زیل این عبارت آمده قل انما انا بشر مثلكم، اینجا دستور به استقامت میده. در آیه دیگر همین سوره اونجا فضیلت استقامت رو بیان میکنه، فرماد ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اونهایی که میگن ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. فرشته بر اونها نازل میشه که الله تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، نحن اولیاؤكم في الحیات الدنیا و في الاخره و لکم فیها ما تشتهی انفسكم و لکم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. این فایده استقامت هست، اون دستور به استقامت هست. بله، حالا اینجا هم زیل این آیه قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الهکم اله واحد فرمات فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. اونهایی که اطمینان دارند به لقای پروردگار، فلیعملوا عملا صالحا، فلیعمل عملا صالحا و الا یشرک به عبادت ربهی احدو، گرفتار شرک نشن، یعنی عبادت خالص باشه، شرک نداشته باشه. بله، نه شرک جلی نه شرک خفی. حالا شرک جلی که معلوم، بت میپرسته مثلا، بله، یا بعضی ها ستاره میپرستیدن، قومی که ابراهیم رفت به سوی اونها، اونها ستاره پرست بودن، ماه رو میپرستیدن، خورشید رو میپرستیدن. این از که ابراهیم هم به زبان خودشون با اونا حرف زد، لما رأوا کوکبا قال هذا ربی، به زبان خودشون، فلما افل قال لا احب الافلین، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، باز به زبان خودشون، بله، فلما افل بازم لا احب الافلین. بعد دیگه خورشید که درخشید، فلم ما را الشمس بازغتن قال هذا ربی. حالا چطور برای خورشید صفت مؤنث میاره ولی وقتی اشاره میکنه هذهی نیست، هذا ربی. بله، فلم ما را الشمس بازغتن قال هذا ربی، نفرمود هذهی ربی، چون خداست دیگه، خدا هم بگه هادهی ربی. بله، بله، احترام رب کرده، گفته هادا ربی. فلما افلت قال لم یهدنی ربی لنکونن من الظالمین، بله، مگه خدا مرا هدایت کنه. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. بله، این اخلاص حضرت ابراهیم خلیل هست. بله، خب پس بت‌ها انواع و اقسامی داشته. ایرانیان که آتش می‌پرستیدند، زردشتی بودن، آتش پرست بودن. بله، ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، هیچ کسی را، حالا احد برای ذوی العقول به کار میره. خب اونا وقتی مثلا سنگ رو بت رو میپرستیدن، این ذوی العقول حسابش میکردن و باهاش حرف میزدن، باهاش راز و نیاز میکردن، التماس، بله، کمک میکردن. اینش که میفرماد ولا یشرک عبادت ربی احد، حالا اون احد میتونه عرض کنم که بی جون باشه، میتونه جوندار باشه. مثلا هندی ها هنوز هم گاو می پرستن، هنوز هم گاو پرستی در بین مردم هند رواج داره. البته مسلمان ها اونجا خیلی نفوذ کردن، مخصوصا ایرانی ها اونجا خیلی نقش داشتن و توانستن واقعا اسلام رو در شبه قاره هند تا حدی تونستن پیاده بکنن. نتیجهش این شده که پاکستان از هند جدا شده، یک کشور اسلامی است، اسمش هم گذاشتن پاکستان، یعنی محل پاک، یعنی اینجا دیگه کافری، مشرکی، بت‌پرستی چیزی وجود نداره، اینجا دیگه پاکه، پاکستانه. این هم از هند جدا شد. اینا همه به برکت رفت آمد ایرانی ها بوده، تجار می رفتن، عرض کنم حتی سلاطین ایرانی هم اونجا نفوذ داشتن. بله، بعضی ها اونجا رو فتح می کردن، اونجا رو می گرفتن. این است که بله، این اسلام در اونجا واقعا نفوذ کرده، ولی هنوز هم هندی ها گاو می پرستن، هندو گاو پرسته. بله، پس میشه بی جان باشه، میشه جون داشته باشه، ولی همش احده دیگه، لا یشرک به عبادت ربهی احده. خب حالا حضرت بر ذیل این آیه شریفه می فرماید که الرجل یعمل شیئا من الثواب، کار خوبی میکنه. ثواب با سه سنقطه، یعنی کاری که اجر و مزد داره. ثواب به صاد باشه یعنی کار خوب، ثواب با سه باشه یعنی مزد، پاداش. بله، یعمل شیئا من الثواب، یعنی یعمل شیئا مما یترتب علیه الثواب، که لا یطلب به وجه الله. بله، ولی دنبال وجه الله نیست، به خدا کاری نداره. انما یطلب تزکیه الناس، میخواد مردم تعریفش بکنن. یشتهی ان یسمع به الناس، میخواد اینو به مردم بشنوونه، که میشه سمعه. بله، فهذا الذي اشرك بعباده ربه احد، این مصداق همین آیه شریف است که لا یشرک بعبادت ربه احدا، این اشرک بعبادت ربه احدا. بله، روایت وسائل باب 12 من ابواب مقدمت العبادات حدیث 6. بله، حالا اشاره ای کردیم به اینکه شرک ممکنه شرک جلی باشه و ممکنه شرک خفی باشه. خب شرک جلی معلومه، بت میپرسته مثلا، اما شرک خفی چی؟ این خیلی وحشتناکه و این خیلی خطرناکه. لذا عرض کنم حضورتون که در روایت این چنین آمده که بله، خب ریا و سمعه از اقسام شرک خفیه. بله، اون که برای بت سجده میکنه اون میشه شرک جلی، اما ریا تو قلبشه و این میشه شرک خفی. یا این که برای سمعه است، میخواد دیگرون بشنون، اعلام بشه به مردم که آقا این چنینه این چنینه، اینم باز در قلبه، قلبن دلش میخواد که مردم اینها رو بشنون، بله، بازگو بکنن. بنابراین اینا میشه شرک خفی. حالا در روایت داریم میفرماید که بله، از شرک الخفی فناس، از شرک فناس اخفا من دبیب النمل علی المسح الاسود فی اللیلت المظلمه. این خط خفا داره، اخفا من دبیب النمل، این مورچه کوچولو داره روی زمین یا روی فرش داره را میره. بله، حضرت امیر معمولا در نهج البلاغه از این مورچه ها تعبیر میکنن به ذره. بله، واقعا این چیه؟ یه ذره به اندازه یه خشخاشه، ولی چه فعالیتی داره، چه رفت و آمد و بله بگیر و ببند و بخور و تولید مثل بکن و چیکار بکن و چیکار بکن. واقعا وقتی انسان به این مورچه کوچولو نگاه میکنه حیرت میکنه که این چیه، مثلا مغز این کجاست، چشم این کجاست، بله معده این کجاست، دل و روده این کجاست، امعا و احشاء این کجاست. واقعا از عجایب خلقت این. بله، خب حالا میفرماید اخفا من دبیب نمل، مورچه داره را میره، صداشو میشنوه کسی. خب حالا علی المسح الاسود، داره روی نمد سیاه، روی فرش سیاه داره راه میره، اونم فی لیلت المظلمه، در شب تاریک. حالا از این مورچه آدم چی میتونه بفهمه؟ میتونه صدای پاشو بشنوه، میتونه صدای نفسشو بشنوه، میتونه حرکتشو ببینه، اونم در تاریکی شب، اونم روی نمد سیاه، چی میتونه ازش ببینه؟ فرماد شرک از اینم مخفی تره، از اینم پنهان تره. بنابراین باید بگیم اعادنا الله من شر شرک، بله خدا ما را حفظ بکنه. این حدیث شریف آدرسش بهار الانوار جلد 70 صفحه 358 حدیث 73. خب از مسئله 2 بگذاریم. بله، بریم به سراغ مسئله سوم. می‌فرماید که غیر الریا من الزمائم المباحته او الراجحه. حالا ریا نیست، چیزای ذمیمه میکنه به نماز، چیزی که مثلا مباحه، بله، یا مثلا راجحه، بله، اینا رو ذمیمه نماز میکنه. بله، مثلا فرض کنید با دستش، بله، بدنش خارش میکنه، با دستش خارش بدنش رو میخارونه، بله، این از مباحاته، از ذمائم مباح است. یا راجحه، مثلا یا استغفر الله میگوید، بله، یا اینکه یک لا اله الا الله مثلا میگوید. اینا چطور؟ اینا رو میشه به نماز ذمیمه کرد بدون اینکه نماز باطل بشه و آسیب ببینه، یا اینکه نمیشود؟ فرماید غیر الریا من الزمائم المباحه و الراجحه ان کانت مقصودتن طبعاً. حالا یه وقت طبعاً مقصود، اصل نمازه، ولی به طبع این را هم قصد میکنه، بله. و کانت داعی و الغرض الاصلی امتثال الامر الصلاتی محزن، محزن یعنی خالصاً قصدش امتثال امر نمازه، ولی در ضمنش کار مباحی یا کار مستحبی مثلا انجام میده، بله، اینجا میگن فلا اشکال، مشکلی نداره. و امکان بالعکس، حالا آمدیم نماز تابع اینه، این اصله، این امر مباح یا این امر راجح، این اصله. مثلا میگه نماز بخونیم که ورزشه، برای ورزش نماز بخونه مثلا، خب اصل میشه ورزش، نماز دیگه میشه تابع اون، بله. میفرماید و امکان بالعکس، اصل این عمل مباح یا این عمل راجح، نماز تابع این هست، اینجا دیگه بطلت بلا اشکال. همچنانی که اونجا گفتیم نماز صحیح بلا اشکال، اینجا میگیم نماز باطل بلا اشکال، چون اون مقصود، مقصود این نیست، بله. خب حالا آمدیم و عرض کنم دو تا داعی داره، هم اون امر مباح یا اون امر مستحب داعیشه، هم نماز داعیست، یعنی این دوتا در عرض همند. اون صورتهای قبلی طولی بود، یعنی یه وقت نماز رو اصل قرار میدادیم، این در طولش بود، گفتیم صحیحه، یه وقت نه، این رو در بالا اصل قرار میدیم، نماز در طول او قرار میگیره، خب میشه طولی، اون وقت نماز اشکال پیدا میکنه، چون دیگه نماز تابع اونه، بله. حالا آمدیم این دوتا در عرض همند، هم قصدش اینه که نماز بخونه، هم قصدش اینه که خب نمازم یه ورزشه، این حرکات نماز، رکوع و سجود و اینها خیلی برای اسکلت بدن خیلی خوبه، بله، نمیگیم ورزش، بهش میگیم تربیت بدنی، چون ورزش با تربیت بدنی فرق میکنه، دوتاست، بله، میشه گفت نسبت بینشون عموم و خصوص من وجه، یعنی بعضی چیزا هم تربیت بدن هم ورزش، بعضی چیزا ورزش هست ولی تربیت بدن نیست، مثل این کارهایی که عرض کنم ورزشکارا انجام میدن برای اینکه آماده بشن در مسابقات شرکت کنن، مثلا جام جهانی بیارن در فلان، بله، مسابقه شرکت کنن، پیروز بشن، مردم هم خوشحال بشن و براشون تبریک بگن، کف بزنن، بله، خب این دیگه تربیت بدنی نیست، این چه بسا به بدن ضرر میزنه، لطمه میزنه. بله، حتی برای اینکه اینا موفق بشن میگن دوپینگ میکنن، یعنی یک داروهایی میخورن برای اینکه اون موقع بتونن حسابی عرض کنم حرب و ضرب داشته باشن و موفق بشن. این است که بله نسبت بین اینها عموم خصوص من وجهه. بعضی کارا هم ورزشه هم تربیت بدنی، بعضی کارا تربیت بدنی هست ولی ورزش نیست، بعضی کارا ورزش هست تربیت بدنی نیست. حالا آمدیم و ایشون میخواد عرض کنم هر دو انگیزه رو داره، در عرض هم نه در طول هم، هم میخواد نماز خونده بشه هم میخواد تربیت بدن کرده باشه. مثلا روزه میگیره، هم میخواد از خواص بهداشتی روزه استفاده بکنه و هم از خواص عبادی روزه استفاده بکنه. اینا رو در عرض هم قرار میده. خب یه وقت طولیه، یعنی هدفش از روزه همون فواید جسمی است. خب روزه باطله، بله، چون روزه تابع میشه. یه وقت نه، هدفش روزه هست، اینم این نتیجه هم عاید میشه، صوم متصح روایت هم که داره. خب اینجا روزه درسته. حالا اومدیم دوتاش در عرض همه، هم میخواد عرض کنم که فایده عبادی روزه رو به دست بیاره، هم فایده بهداشتی روزه رو به دست بیاره. دوتا رو در عرض هم قرار میده. دوتا دایی داره، دوتا دایی مستقل، یه دایی برای عبادیت روزه، یه دایی برای بهداشتی بودن روزه. دوتا دایی داره در عرض هم، در نمازم چه بسا اینجوریست. یا مثلا اعمال حج اونجا هم داریم، حج و تصحه، حج به جا بیارید صحت بدن پیدا میکنید. اون که دیگه خیلی تربیت بدنی داره، خیلی ورزش داره. بله اون عرض کنم سعی صفا و مروه مثلا که هروله هم داره و این هروله چقدر برای بدن مفیده. بله، یا اینکه مثلا طواف بیت، این خودش خیلی فایده داره، خیلی نتیجه جسمی داره و ها کذا خیلی کارهای دیگه. خب حالا اینا رو یه وقت اینا که جنبه های بهداشتیش رو اصل قرار میده، این جنبه عبادی رو فرع قرار میده. یه وقت نه، جنبه عبادی رو اصل قرار میده، این جنبه رو فرع قرار میده. خب اگر اینا فرع اون اصل عبادت درسته و اگر عبادت فرع اون اصل عبادت درست نیست. حالا اگر در عرض هم قرار بگیره، دو تا دایی داره، هم دایی عبادی داره هم دایی بهداشتی داره، مثلا این چطور؟ بله بله، میفرماد که کدا اذا کان کل منهما جزءا للدائی، هر کدوم یه جزئی از دایی هست. به حیث لولم ینزم کل منهما الالآخر لم یکن باعثن و محرکا. بله، طوری هست که اگر این به اون زمیمه نشه و اون به این زمیمه نشه، باعث نیست و محرک نیست. بله، خب این عطف بر همون بطلت هست. بنابراین وقتی این چنینه که بله اگر این نباشه اونم نیست، اگر فایده بهداشتی نباشه جنبه عبادیش هم نمیخواد. بله، یا اگر جنبه عبادی نباشه جنبه بهداشتیش هم نمیخواد. بله، خب ایشون میفرماد که و کذا، یعنی اینم باید بگیم باطل هست. بله، خب حالا اگر نه به این بیانی که ایشون میگن که اگر این نباشه اونم نیست، مثل این که مرکب میشه دیگه، المرکب و ینتفی به انتفاع جزئی، اما نه مستقل، یک دایی استقلالا اینه، یک دایی استقلالا اونه. بله، اینجور نیست که اگر این نباشه اونم نیست، نه اون هست، خب اینم هست. دو تا داعی مستقل در کنار هم قرار بده، این چطوره واقعا؟ آیا عبادت باطل میشه؟ مرکب نیست، یعنی داعی مرکب نیست از دو جز که بگید المرکب و ینتفی به انتفاع جزئی، بلکه مستقل از همه، این جداست اونم جداست، بینشون هم دیوار کشیده. خب این واقعا میشه گفت که عبادت در این صورت باطل هست؟ به نظر نمیاد که بتونیم حکم به بطلان عبادت بکنیم. بله، بعدم میفرمان و الاهوت و بطلان و العمل فی جمیع موارد اشتراک داعی. اهوت اینه که هر جا داعی اشتراک داره بین اون فعل عبادی و اون فعل غیر عبادی، اهوت بطلانه، حتی مع تبعیت داع زمینه. حتی این داعی زمینه هم تابع قرار بده، این دیگه احتیاطه و احتیاطه عرض کنم که استحبابی هم هست، اون قبلا فتوا دادن فضلا ان کونه ما مستقلن، تا چه رسد به این که دوتاش مستقل باشه. وقتی این تابعه هست احتیاطا بگیم نماز باطله، اگر هر دو داعی مستقل باشند از یک دیگر، اونجا هم اهوت اینه که بگیم باطل هست. بله، ولی به هر حال وقتی دو تا داعی داره به نظر بنده اینجور میرسه که اگر یک امر مرکب، این داعی مرکب از دو جزه، میشه یک واحد داعی است که مرکب از دو جز که هر دو هم اصل، یعنی هیچ کدوم تابع دیگری نیست. بله، اینجا خب حکم به بطلان خوبه. اما اگر نه، دو تا داعی ترکیب نیست که بشه یه داعی، دو تا داعی مستقل کاری به همدیگه نداره، نه این به اون نه اون به این، واقعا اینجا میتونیم حکم به بطلان بکنیم؟ به نظر میاد که نه، حکم به بطلان چندان موجه نیست. بله، حالا ادامه این بحث رو انشاءالله نظرات دیگران رو هم عرض میکنیم خدمتتون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و آله الطاهرین.